شام جمعه و تعارف خدمت ارواح علمای گذشته، شهدا، مؤمنین، مؤمنات، امام صلوات بر فتی
الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
الله على النبي محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سوم ماه رجب، چهارشنبه‌ای که در پیش داریم که مصادف شده است با اول فروردین، سال روز شهادت امام هادی علیه السلام. شما نگید که ای بابا حالا روز اول فروردینم اینا میخوان برامون عزا بگیرن. روزه است آقا، روز اول فروردین مجلس عزاداری امام هادی شرکت کنید. اتفاقا سالتون را با ذکر ائمه اهل بیت تو روز اول آغاز کنید. انشاءالله سال جدید به برکت امام هادی براتون سال بسیار خوب و نیکی خواهد شد. بنابراین هم روزتون رو بگیرید و شرکت کنید و روز اولم به احترام امام هادی مشکی بپوشید و انشالله عرض کردم سال با برکتی هم خواهید داشت، شکم درش نکنید. امام هادی علیه السلام میدونید از وقتی که منتقل شدن توسط خلیفه وقت عباسی از مدینه به شهر سامرا، سامرا یه منطقه سنی نشین است تا امروز و پادگان نظامی خلفای عباسی بود. بنابراین سامرا تا امروز همیشه سنی نشین بود، الان هم همینجور است. توجه میکنید الان هم شهر سامرا یه منطقه سنی میشید، اما همین سنی ها به امام هادی علیه السلام هم موقعی که حضرت در قید حیات بودن زنده بودن، هم بعد از وفات و شهادت امام هادی به امام هادی لایزال احترام میگذاشتن و میگذارن. سنیه رو به امام هادی اعتراف میزن. چرا؟ چون هم در زمان حیات هم بعد از ابتهال امام هادی اینا چه دیدن؟ اینا آدرس خیریهشون رو بگیریم چون تو شمس اومدن حتما برین سرشون به چند تا زنه بهشون معرفی کنیم ببینیم کارو میکنن یا فقط این چرا میکنن. یه سلامات بفرمایید که از مرقد مطهر امام هادی معجزات دیدن، کرامات دیدن، توسلات داشتن، مشکلاتشون توسط امام هادی علیه السلام حل شده است، لذا به قایت تمام به امام هادی احترام میکنه. یعنی شما ولو سامرا سنی نشینه ولی به مرقد مطهر امام هادی و امام حسن عسکری احترام میکنه. نگو پس چند سال پیش که گنبد و منفجر کرد، اونا امیر بودن، مزدور بودن، اونا آمده بودن این کار رو بکنن. گرفتنشون اتفاقا گرفتنشون اینا از مزدوران خود حزب بعث بودن، از لشکریان مزدور ارتش صدام بودن، آمریکایی‌ها به اینا بور داده بودن. یه افسر بود مثل که در مقابل $1,000 یا $2,000 رفته بود قومت رو بمب‌گذاری کرده بود و منفجر کرده بود، یعنی اونو پول داده بودن. و چرا این کارم کرده بودن؟ حواستون هم باشه. خب مرقد ائمه برای شیعیان بسیار که حساسه، خیلی حساسه شیعه نسبت به حرم‌های مطهر ائمه. حالا گنبد دو تا امام را منفجر کنه، سقوط کنه، خیلی خوب. خب شیعه ها ناراحت میشن، عصبانی میشن، میگن کی کار کرده؟ میگن سنی ها کرده، میخوام بذارم با حساب کی؟ با حساب سنی ها. ولی سنی ها هرگز این کار را نمی کنن، اونا ائمه ما را احترام میکنن. پس بنابراین اینا آمریکایی ها و البته وهابی ها، وهابی ها بله از این حرکات میکنن. خیلی خوب، قصد اینا این بود که جنگ به چراغ بندازه، جنگ به شیعه و سنی، برادرکشی رو در عراق به حد اعلا برسونه. و چی شد؟ و به برکت حرفا و فتوای آقای سیستانی قاعده خوابی و اینده هم میخواستن شیعه ها را بگن ببینید سنی ها چه کار با شما کرده؟ یا ببینید سنی ها را بکشید. یک قتل عامی میخواستن را بندازن در عراق که بر اون روش ناپیدا بشن. و بعد وقتی شیعه ها سنی ها را میکشتن، اونا که نمیرشستن اونا میکشتن، اونا که همیشه از ما کشتن، حالا دیگه بدتر هم میکردن. و در نتیجه یک جنگ شیعه و سنی عجیبی راه میافتاد، استفاده و فایدش هم کیا میبردن؟ اون اجانب بیگانگان آمریکایی ها میبردن. که اینجا بخوشیاریه آیت الله سیستان و بقیه مراجع عراق گفتن که احدی حق تعرض به سنی ها رو ندارن، این کار رو اینا نکردن، بی خود با حساب اینا ننویسید. تعجب میکنید؟ و تو اون ماجرا که بله دو بار انفجارم شد اگر یادتون باشه، یه بار گنبد رو تخریب کردن، بار دیگه مناره ها رو تخریب کردن. و اینها موجب چی شد؟ موجب این شد که به فرمایید این فتوای آیت الله سیستانی از برادرکشی و خونریزی جلوگیری برمانه. و حالا من اینجا میخوام شما برای شما امشب بگم که آقا چند تا روایت از کتابای اهل سنت میخونم در مورد امام هادی. ببینید داوری سنی ها در مورد امام دهم ما، امام علی النقی علیه السلام چیست؟ مصادرش هم میگم، ذهبی در تاریخ اسلام حوادث سال 251 تا 260 صفحه 218 تو تاریخ اسلام اینجور معرفی میکند امام هادی رو. چون میدونید امام هادی متوفای 254 هجری، یعنی 3 رجب 254، ولادتشون نیمه ذوالحجه 1000 بر نیمه ذوالحجه 212، 214 بعضی ها گفتن، هم 212 گفتن هم 214. اگه 212 ولادت باشد اون وقت آقا 42 سال عمر کرده، اگر 214 باشد 40 سال عمرشون بوده، تمام مدت عمر امام هادی. ذهبی میگه علی ابن محمد ابن علی ابن رضا نبی امام رضا هو سید الشریف ابوالحسن کنی امام هادی ابوالحسن العلبی نسبش میخورد به امیر المومنین الحسینی نسبش میخورد به امام حسین الفقیح یعنی مرد دانایست فقیح مسائل شرعی همه چی رو خوب میدونن احد الائمه الاثنا عشر یکی از دوازده امام و تلقبه الامامیه بالهادی امامیه فرقه امامیه که من شما باشیم دوازده امامیان او را لقب گفتن به هادی لقب امامه. خب بعد میگه که کسی نقل کرده حسین ابن یحیی از متوکل عباسی جلاله خونریز معروف خلیفه عباسی میگه متوکل بیمار شد نظر کرده اگر خدا من رو شفا بدن دینارهای زیادی را صدقه خواهم داد دنانیر کثیره صدقه میدم به تو من. حالش خوب شد خدا شفا شد میخواست به نظرش وفا کنه. از فقها پرسید که من گفتم دنانیر کثیره خیلی دینار بدم چقدر بدم میشه خیلی؟ چون خیلی که آخه هر دو اندازه ندارد که چقدر بدم میشه خیلی هر کسی یه چیزی کن دید اینا حرفاشون فایده ندارد فرستاد کسی رو که از امام هادی براش میپرسد امام هادی فرمودند 83 دینار صدقه بده نظر کردی دینارهای زیادی صدقه بده 83 دینار اینا که دور متوکل بودن گفتن از کجا اینا گفته 83 تا اینا از کجا در آورده که گفته 83 متوکل دوباره کسی رو فرستاد دوباره از آقا بپرس از کجا ما مستند این حرف چیست مأخذش چیست از کجا در آوردین 83 تا امام هادی آیه قرآن رو خوندن لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره خدا تو قرآن سوره توبه آیه 25 میگه به تحقیق ما شما مسلمان ها را در جاهای کثیری نصرت دادیم یاری کردیم درست شد؟ در جایگاه های کثیر یاری کردیم بعد امام هادی فرمودن ما پرسیده این و شماره کرده این تمام این مواطن و جنگ ها و سرایایی که در عصر پیغمبر واقع شده است 83 تا جنگ بود 83 تا بنابراین قرآن لفظ کثیر را برای عدد چه به کار برده 83 شما 83 تا دینار بده نظر وفا شده بده شدی از آیه قرآن برش استفاده کرد بعد البته بهش گفتن البته بگو اگر جناب خلیفه میخواد بیشترم بدن اشکالی نداره هر چی میخواد بیشتر بده بیشتر بدن اما کسی در قرآن اطلاق شده است بر 83 تا بنابراین 83 تا بده به نفسش وفا کرده هرچه بیشتر هم میخواد بده چه اشکالی دارد به فقرا کمک کرده که صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ابن حجر، این که برای شما خوندم تاریخ اسلام ذهبی، حالا ابن حجر در کتاب از سوائق المهرقه صفحه 312 امام هادی رو اینجور میگه، میگه هو وارث و ابیه علما و سخاء، میگه امام هادی وارث پدرش امام جواده، هم از نظر علمی هم از نظر سخاوت و این که به مردم کمک میکنه. بعد یه داستانی رو میگه، بگم براتون، طوری نیست، دارد یه سنی متأثر به نام ابن حجر در کتابش از امام هادی میگه، میگه یه اعرابی از این چادرنشینای کوفه آمد پیش امام هادی، گفت من از متمسکین به ولایت جد تو علی ابن ابی طالب.
الله
یعنی من شیعه، ولایت جدیدم قبول دارم، الان یه دینی دارم، قرضی دارم، قرض پشتم رو سنگین کرده و شکسته، هیچ راهی هم برای قضاء قرضم، قضاء دینم، پرداخت قرض ندارم غیر تو، فقط شما رو دارم. اومدن در خانه شما میده ما بخوام یا هر کاری باید بکنی بکن. آقا گفتن که خیلی کم دینک، قرض چقدره؟ چقدر مقروض؟ گفت عشرت آلاف درهم، 10,000 درهم، 10,000 سکه نقره، 10,000 سکه نقره معادل بوده است با چقدر؟ با 1,000 سکه طلا، 1,000 سکه طلا به یورو میشه چقدر؟ آره؟
10,000 هم نقره
1,000,000 و نیم میشه دیگه، درسته؟ تقریبا. آقا فقط شما هیچ دیگه رو نداره. آقا گفتن که تب نفسن و قرب عینن به قضائهی انشاءالله، خیال راحت شد، انشاءالله من درستش میکنم، چشمت روشن میشه به پرداخت دین قرض. بعد یک کاغذ نوشتم براش، نوشتم بدین وسیله گواهی میشود که من امام هادی به این عربه 10,000 درهم مقروضم. متوجه شدید؟ یک کاغذ نوشتم روش نوشته بود، امضا کرده بودم که امام هادی 10,000 درهم از این عربه قرض گرفتم. گفتم این کاغذ رو بگیر برو، فردا که همه مردم آمدن اینجا و مجلس من پر از مردمه، میای اینجا این کاغذ رو میاری، شروع میکنی شلوغ کردن که اینجا نشستی داری به مردم درس میدی، داری چیکار میکنی، بابا پولی مردم رو بده، بابا به من بده کاری، این کاغذ نگاه کن، 10,000 درهم تو به من بده کاری، نمیخواد تو اونجا بشینی یا به مردم چیز یاد بدی یا اینا، مال مردم رو بده، شلوغ کاری ها. گفتم میان با این کاغذ رو این نگاه، اینم دست خط بده ببین 10,000 درهم. آقا مردم نمیشه، آخه شما از من پول نگرفتی که قرضی تو کار نبود. گفتم تو چی کار داری؟ تو بیا شلوغم را بنداز، یالا پول منو بده اینا. آقا خودتون دستور بدی من این کارو بکنم. رفت و فردا که مردم آمده بودن پیش امام هادی، از در اومد و گفت بابا چی کار میکنی؟ مال منو پس بده، را این دست خط شماست، 10,000 درهم به من بده، کاری چرا نمیدی؟ امام هادی گفتن بله قبول، چشم. سه رو مهلت هم مهلت که جایزه در شهر دیگه، سه رو مهلت بده تا پوله دو بده بدن، یعنی مقابل مردم هم اقرار کردن که امام هادی به این چی هم؟ بده کار هم گفتن سه رو مهلت گذشت. تو مجلس امام هادی چی ها بودن؟ جاسوس های خلیفه بودن، خبر بودن برای خلیفه که امبرا متوکل که امروز تو مجلس امام هادی یکی اومد و گفت کاغذ در آورد، گفت 10,000 درهم امام هادی بهش مقروض زد. متوکل گفت عجب، پس در مزیغه است، دستور داد 30,000 درهم برای امام هادی فرستاد، 30,000 درهم از طرف متوکل عباسی فرستادن برای امام هادی. پول که رسید به امام هادی بلافاصله فرستادن دنبال اون عربی، گفتن بیا 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 آمدش، گفتن اینا رو برداشت، برداشت رفت شمون، دید 30,000 درهم، این چقدر میخواست؟ 10,000 درهم. گفت آقا برگشت، گفت آقا سلس این برا من کافی بود، اینا 30,000 درهم، من به شما گفتم 10,000 درهم من قرضم رو ادا کنم و من بقیه شو آوردم و 10,000 درهم من قرضم کافیست. آقا فرمودن چی؟ آقا فرمودن که بردار بدن همش ما رو همش ما رو 30,000 درهم رو برداشت و رفت، گفت الله اعلم و حیث و یجعل رسالت رو، خدا داناتر است که جایگاه امامتش رو در میان بندگانش کجا قرار بده. با این داستان معنی این عربه نه تنها قرضشو داد بلکه 20,000 درهم هم گیرش آمد و آباد شد. یکی دیگه باز اینی که برای شما میگم تو همین سوائق المحرقه صفحه 310 نقل شده، جای دیگم هست. زمان متوکل یک خانمی ادعا کرد منم از ساداتم، مثلا از اولاد امام حسن و امام حسین و از اینا هست. متوکل گفت کسی که میتواند بگه این زن راست میگرد یا دروغ میگرد فقط امام هادی هست، بریم آقا رو بیاری تا ببینیم آقا میگن راست میگن این یا دروغ. امام هادی آمدند و گفتن خانم شما کی هستی؟ گفت آقا فرمودن خود اگه از اولاد امام حسن و امام حسینی گوشت فرزندان حسن و حسین بر سبا و درندگان حرام هست، به متوکل گفتن بندازش تو قفس شیران و اگه شیران نخوردن اینش از اولاد امام حسین، اگه خوردن اینش دروغ گفتن از اولاد اونا نیست. زن دادش رفت بلا گفت نه 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 دروغ گفتن، گفت دروغ گفتن نه نازوندن، قصه هرچ رفت بود. درسته؟ نقل اون خانمی که تو اصفهان شما ادعا کرد که بله من زن امام زمان
مستدیر امام،
گفتن چطوری زن امام زمان؟ گفت امام زمان منو سیغه کرد، یکی آقایون گفت که بگیریم بندازیمش تو زندان. گفت وزن امام زمان شما میدازیم تو زندان. گفتن مگه تو شوهر امام زمان نیست؟ ما میدازیم تو زندان. بگو آقا چاره کنه؟ آقا درم بیارد. آقا درم بیارد. تا این داخلش تو زندان گفت با من دروغ زن امام زمان چی بود؟ سیغه امام زمان خود
نستگیرون
اعتراف کرد به دروغ گفتنش در جمعه اینم گفتن بندازیمش پیش شیرا گفت آقا دروغ گفتن گفتن خب خودش دیگه اقرار کرد به دروغ
لا یا حلال
متوکل گفت خب گفت که خیلی خوب حالا مگه نگفت اولاد امام حسین و امام حسن و سباب کاری ندارن درندگان گفت بیارنش تو قصد من تو باغ که دارد میاد تو باغ باغ قصد تا برسه به قصد اتاقا چند تا شیر رها کنیم از این در اینو بکنیم بشتو با شیران رها در اتاقای با قصرم ببندیم تا ببینیم خودشو چیکار میکنه خود امام آقا آمدن گفته بود بیارید دیگه آقا رو مجبور بودن برن رفتن وارد قصر شدن تو باغ قصر دیدم هیچکی دنبالشون نیومد آقا رو کردن تو باغ رو ول کردن نگاه کردن دیدن شیران وسط باغ ولن توجه میکنید شیران آمدن به طرف امام هادی وقتی آمدن همه نشستن سرار رو زانوهاشون گذاشتن آقا شیران رو دست کشید یه نوازشی کردن رفتن به طرف اتاقهای قصر اینا نگاه میکردن از پشت دیدن باید این حیوانهای گرسنه درنده تعرضی پیدا نکردن به امام در رو باز کردن آقا را راه دادن متوکل از اون پشت گفت حالا که میره دوباره همین کار رو بکنه ببینیم یه بار اون دفعه چه بود اتفاقی بود یه بار دیگه تو برگشتشم که داره از قصر میره بیرون همین قصه رو پیاده کنیم ببینیم شیرا چه میکنن تو برگشتم مثل آمده در اندگاه تعرضی به امام حادی نکرده امام حادی به سلامت از قصر بیرون رفتن و یه رندی اونجا بود گفت جناب متوکل شما مدعی هستی که بالاخره یه نگه جوری به پیغمبر خدا میرسی شما برو تو الان تو باغ قصر ببینیم شیرا با تو چیکار میکنه بابا ای پدر نامرزه بابا میخوایی منو به کشتنم ببین من کاری با امام حادی ندارم حواستان هم اینا مصادر سنیز میخونم مصادر شیعه تو کتاب امام نقل شده ولی من دارم از مصادر عهد سنت برای شما میخوام یعنی ابن اکثم قاضی قضات المسلمین البته یه تهمت بدی هم بهش میزنم اون تهمتش دیگه نمیگم اینجا
واقعیت داره بله
بله یعنی ابن اکثم قاضی قضات مسلمین است اون وقت رفت درسشو میگرد دید یه شعر رو دیوار نوشتن که قاضی القضات المسلمین یلوت و قاضی القضات المسلمین چه میکنه یحیی ابن اکثم تو مجلس خلیفه بود فقها هم پیش خلیفه بودن یه سوالی طرح کرد گفت مگه شما ها نمیگید آدم ابوالبشر حج انجام داد تو روایات داره اول حاجی کی بود آدم و ابوالبشر حج انجام داد و شما میدونید تو حج روز عید باید حاجی چیکار کنه؟ باید سرشو به تراشه یحیی ابن عکس هم پرسید حاجی که باید سرشو به تراشه آدم که کسی باش نبود آفرین سر آدم رو کی تراشید؟ آدم میخواد سرشو به تراشه باید یکی باشه تا خودش نمیشه سرشو باید یکی به تراشه گفت سر آدم رو کی تراشید؟ آقایم فقهایی که دور خلیفه بودن از سنی ها نتونستن زبان خب کسی نبود که سر آدمو بتراشه خب کی سرشو تراشه تازه سر تراشیدن یه وسیله هم میخواد همینجور که مو آدم نمیریزد که یه تیغی داره یه چیزی باید باشه تا بشه سر رو باشه بتراشه هیچی نتونست جواب متوکل گفت میخوان یکی رو برای دون بیارم که جواب بدن گفتن بیارم فرساد دنبال امام ها گفت آقا رو بیارید تا جواب اینا رو بدن امام هادی علیه السلام رو آوردن سوال رو پرسیدن از امام ها آقا فرمودن که خلیفه من رو از پاسخ گویی چه بدار و آفرم کن حتما فقهایی که پیش تو بودن جواب داده ام من رو معاف بدار قسم خورد که آقا باید جواب بده امام هادی فرمودن که خیلی اگر معافم نمی کنی جواب میدم شنیدم از پدرم از جدم از پدرش از جدش همینجور تا رسول خدا رسول خدا فرمودن خدا به جبرئیل امر کرد که یک یاقوت از بهش جبرئیل وردارد و بیاد جبرئیل یه یاقوت بهشتی آورد با اون یاقوت کشید رو سر آدم سر آدم موهاش تراشیده شد پس بنابراین کسی که سر آدم رو تراشیده است کیه؟ جبرئیل تیغش هم چیه؟ یه یاقوت بهشتی یاقوت بهشتی به وسیله این یاقوت بهشتی سر آدم رو تراشید بعد تازه فرمودن وقتی سر آدم رو تراشید خب کله کچل چه میشن؟ میدرخشد دیگه فرق میزنن بله این کله آدم که تراشیده شد نور داد برقی زد این برق کله آدم تا هر نقطه ای که رفت اون از دایره تا هر نقطه ای که این برق رفت اونجا را حرم امن الهی پس بنابراین حرم امن الهی اون نوریست برقیست که از کله آدم وقتی تراشیده شد ساطع شد نورش از هر گوشه به هر نقطه ای رسید اونجا شد اول حرم خیلی خوب اینم یه روایت تاریخ بغداد دارد تذکرت الخواص داره از در و نظیم هم داره تاریخ بغدادشو میخونم جلد 12 صفحه 56 حدیث 6440 تذکرت الخواص صفحه 323 اینا کتابای کیاس گفتن سنی یکی دیگه براتون میخونم تمام مسلم کاتب اینا تو در النظیم صفحه 724 نقل میگه کاتب متوکل میگه که متوکل خیلی امام هادی رو احترام میکرد هر وقت آقا میامدن به طرف قصر دستور داده بود تمام درها باز کنید تمام پرده ها را بلند کنید که امام هادی وارد قصر بشه یه خطیبی بود اسمش هم آورده میگه این خطیب بله
از ولد عباس ابن محمد بود، ملقب به حریسه، متوکل اونو هیچ محلش نمیذاشت، هیچ محلش نمیذاشت. اونم زبان تیز و تند و گزنده‌ای داشت. یه بار به متوکل گفت متوکل، تو اینقدر که امام هادی رو احترام میکنی، و مردم میگن که وقتی خلیفه اینقدر احترامش میکنه پس او بر حقه، پس او امام حق است که اینقدر خلیفه احترامش میکنه. آ تو برای چی دستور دادی هر وقت این وارد میشد درا رو باز کنند و پرده ها رو بالا بزنند و به احترام او حتی دستش بلند نکند یه پرده را عقب بزند؟ آ اینجوری میگی وارد مجلسش کنم؟ بلش کن، بذار در خودش بکنم، بذار پرده را خودش بالا بزنن، اینقدر احترام نکن امام هادی رو. متوکل گفت خیلی خوب، این دفعه که میاد کسی اعتنایی نکن، درها رو باز نکنید، بذارید خودش در رو هل بده چی؟ باز بشه. پرده ها رو شما بلند نکنید، بذارید خودش پرده رو بلند کند و وارد بشه. دستور خلیفه بود دیگه، امام هادی رو وارد کرده. از باب اتفاق در باز بود، اصلا در باز بود، رسید به پرده. پرده های قصرها قاعدتاً پرده های چیه؟ کلوفتی، سنگینه، چون درها بزرگه. پرده ها رو نوعاً پرده های مخمل یا شبیه مخمل، پارچه های کلوفت. وقتی پرده طول و عرضش زیاد شد میشه سنگین، درسته؟ به این زودی باد نمیتوند تکونش بده. دیدن آقا که رسیدن دم در، در که باز، پرده رم یک بادی زد پرده را داد بالا، امام هادی وارد شدن، رفتن تو مجلس متوکل. گفتن خب این چه بود؟ اتفاق دیگه، اتفاق یه وقت میفته دیگه، حالا خیلی مهم نیست اتفاق. دوباره موقع برگشتن و خروج امام هادی، وقتی امام هادی از پیش متوکل آمدن بیان بیرون، دیدن باد بر خلاف اون جهت زد، پرده رو به عکسش بلند کرد. خیلی خوب، شما دیده باشید فصل این که پاییز و زمستون و بهار و اینا، وقتی باد میزند تو خونه شما، باد از بیرون میزند به طرف داخل، عکسش هم تا حالا شده؟
نه.
که باد از داخل بزند به بیرون، خب داخل که به جایی راه نداره که باد عکس بزند، درسته؟ همیشه باد میزند تو، لذا این خانوما باد که میاد در رو میبندن، پنجره میگن چی میاد تو؟ گرد و خاک میاد، هیچ وقت از تو خونه نمیرد باد بیرون. دیدن باد به عکس وزیدن گرفت، پرده را از تو به طرف بیرون بلند کرد، امام هادی رفتن بیرون. تعجب کردی؟ یعنی آقا جون اینا همه روایات سنی ها بود، عزت رو باید کی بدم؟
خدا.
ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. بس دیگه، میخواستم به شما بگم ببینید حتی در کتابای سنیان امام هادی ما علیه السلام مورد تجلیل هستند و به عظمت ازشون یاد کرده هم. این چند روایت رو برات خوندم، عرضم تمام. با این حال این همه بزرگی و بزرگواری از امام هادی دیدند، اما بازم نتوانستند تحمل کنند. آقا امام هادی رو مسموم کردند. در مثل سوم رجب سال 254 هجری جنازه امام هادی را آوردند تو خانه خود امام هادی که از دنیا رفتند و به شهادت رسیدند، چون آقا را مسموم کردند. بعد شهادت تجهیز کردند، کفن پوشاندند، فرزندشون امام حسن عسکری علیه السلام نماز خوندند، آقا را تشییع کردند، از خانه بردند بیرون، دور سامرا امام هادی رو تشییع کردند. نزدیک عصر بود، جنازه دو مرتبه به خانه امام هادی بازگشت و آقا را تو منزل مسکونی خودشون در شهر سامرا دفن کردند که الان حرم مطهرشون تو منزل خودشون قرار دارد. امام هادی مظلومن، مسمومن و به شهادت رسیدن، اما برای نماز امام هادی، برای تشییع جنازه امام هادی تمام سامرا آمد. اما دلها بسوزد برای اون آقایی که نه تشییع جنازه‌ای نه نمازی، بلکه این عمر سعد مرحوم بود که دستور داد حالا چه کسانی هستن حاضرن اسبها را نعل تازه و
السلام علیکم یا ابا عبدالله. صبح 11 اون روز دستور داد حالا نعل تازه.